اینی داریم کسی نتونه. اینو چه جواب میدید؟
تضمینی نداریم، ما قائل هستیم که در واقع باید حتما یه ترازوی داده بشه که بشه مقایسه کرد قرآن رو با هر متنی که در آینده الان ادعا بشه که شبیه قرآنه و داوری کرد. یعنی قرآن واقعا دعوت به داوری کرده. ببینید یه شبهه جدی اینه که میگن قرآن واقعا دعوت به داوری نکرده، یه لافی بوده در قربت زده که مثلا
کدوم قربت با پرتعدادترین
نه در اولین آیاتی میدونم. که نازل شده در سوره قلم هم ما مثلا داریم دیگه.
بله درسته، ولی میخوام بگم که به هر جهت 1400 سال میگذره نتونستن. ما طبیعیه که تا اینجاش بتونیم بگیم اگر کسی اومد وقت بررسی میکنیم و نقاط ضعف و قوتش رو میگیم، ولی خلاص اون ابزاره که تو بحث ما در میاد بیرون، اون ابزار رو که
همون دکتر گفتن دیگه، همون روش است که ما یه روش ارزیابی، یه مدل ارزیابی. اول این یعنی همه این وجوهی که ما در واقع داریم تعریف میکنیم و نقد میکنیم، آخرش به این میرسیم که نه انگار هنوز شبهه پاسخ داده نشده و ما میرسیم به این که نیازمند
خب
اون ابزار
هست. تا اینکه برای جلسه بعدی بریم سراغ ابزار آقای دکتر.
من نکته عرض کنم که ببینین تو بعضی از جنبه ها واقعا به یه حدی میرسی که غیر ممکنه بشر ولو با هر ابزاری با هر وسیله‌ای بتونه مشابه قرآن بیاره. مثلا بحث جنبه های علمی، تو جنبه های علمی واقعا به این نتیجه میرسیم وقتی که موارد آیات علمی قرآن رو لیست میکنیم، امتیازدهی میدیم و جنبندی اینا رو نگاه میکنیم، به این نتیجه واقعا رسیده میشه که امکان این که شخصی بتونه ولو با ابزارهای علمی بتونه همچین مطالبی رو زودتر از زمان خودش بیان کنه اصلا امکانش نیست. بنابراین بعد از این هم کسی نمیتونه بیاره، الابد این اتفاق میفته، هیچ کس نمیتونه خارج از ظرف علمی خودش بتونه مطالب علمی بیان کنه که اینقدر محکم باشه و اینقدر تعدادش هم زیاد باشه که در بررسی و تو مقایسه به یه عدد قابل قبولی برسه که حالا ایشالله توضیحشو خدمت.
و این کنتم فی ریب مما نزلنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
خانم دکتر. شبهه دوم بریم.
خواهش میکنم. شبهه دوم در واقع اشکالی هست که به نظریه صرفه وارده. نظریه که سید مرتضی از علمای شیعه و از ادیبان روزگار برجسته روزگار خودش بوده و اون رو با یه تقریری قبول داشته.
سید مرتضی علم الهدا که در علم عرض بوجه اعتقادات برجد
هم اون هم رفع. در ادبیات.
در ادبیات بله. بله. الان به سر سید رضی هم که آورنده و جمع کننده نهج البلاغه است.
بله.
خب صرفه رو توضیح می‌فرمایید که خود کلمه‌ش چیه؟
با استفاده از آیه تحدی به این نتیجه می‌خواد برسه.
خود صرفه هم توضیح می‌دید خانم دکتر.
بله. نظریه صرفه این هستش که با وجودی که قرآن تحدی کرده اما خداوند مانع شده از اینکه کسی بتونه مثل قرآن رو بیاره.
وجه استفاده از کلمه صرفه چیه اینجا؟
یعنی اینکه روی گردان کردن، منصرف کردن،
پس میصرفیده نبوده،
رد کردن.
بله. چون ممکنه مستمع ما صرفیدن بیاد تو ذهنش.
آره، صرفه اقتصادی.
آره، من میخوام اینا اول تفهیم بله بشه جلسه اون واقعا.
بله.
پس این که خداوند خودش منصرف کرده چیو از کجا؟
مدعیان رو، مخالفان قرآن رو منصرف کرده از اینکه تلاش بکنن برای اینکه مثل صور قرآن رو بیارن. در واقع اینها معتقد هستن که اگر که یعنی قرآن ویژگی بارزش اون جنبه‌ای که باید از اون جنبه در واقع تحدی بشه، اونجا بچه مثلیتش در ادبیاتش، در نظم ویژه‌ش، در فصاحتش. اما با این وجود انقدر برای آشون در واقع آثار ادبی عرب در واقع محسنات و فواید قائل هستند که معتقدند که واقعا اینگونه نیست که مثلا قصیده های عربی کم بیاره در برابر سوره کوثر جهت زیبایی. یا حالا مثلا کوچکترین سوره قرآن خوب. هستش و همچنین غیر ممکن نیست به نظرشون که یک ادیب عرب بتونه یه سوره مثل یه قصیده یه شعری مثل یکی از سور قصار قرآن بیاره. بنابراین میگن که چون به نظر ما چنین توان و چنین پتانسیلی در ادبیات عرب وجود داره، بنابراین تنها راهی که ما بتونیم عقیده اعجاز رو ازش دفاع بکنیم نظریه صرف است. این که بگیم که عرب میتونسته اما خدا مانع شده. حالا این مانع شدن
خدا مانع شده یعنی چی خانم؟
این مانع شدن سه تا تفسیر داره، سه تا تقریر داره. هر کسی طرفدار از
اون خیلی‌ها میتونستن قرآن رو تیکه پاره کنن و خدا میتونست مانع بشه و مانع نشد. خدا بله. میتونست بله. مانع شه، یزید سید الشهدا علیه السلام شهید نکنه و مانع نشد. ابن ملجم حضرت علی علیه السلام شهید نکنه و مانع نشد. تو جنگ احد همه پیروز بشن، مانع نشد. به چه دلیل اینها اومدن گفتن که خدا اگر کسی نمیاره چون خدا مانع میشه؟ این مانع میشه یعنی چی؟ البته بله. من خودم یه توضیح به ذهنم میرسه که خدمت رو تلمذ میکنم ولی بعدن
دیگه در واقع مثالی که زدین یه جورایی روشن تقریبا به ذهن بود دیگه، برای اینکه دقیقاً مانع شدن یعنی چی. مثلا انگیزه رو از مخالف بگیره، یا با وجودی که انگیزه دارن مخالفا که نشون میده که داشتن و این همه جنگ و بالاخره زحماتی رو متقبل شدن در مخالفت با قرآن ولی پاسخ تهدید رو ندادن، با وجود انگیزه وقتی اراده میکنن خدا به شکل جبری جلوی ارادهشون رو میگیره. که این مثال های نقض فراوانی که شما از سنت خدا در واقع جهان بشر گفتید خودش یه در واقع پاسخی به این شبهه و نقدی به این نظریه
بله
هست.
بله اینکه خدا برنامه‌اش این نیست اصلا. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. بله. خدا حال روز قومی رو عوض نمی‌کنه، خودشون رو خودشون عوض کن. نمیاد جلو افراد بگیر.
و سومی که میگن علومی که نیاز داره بشر برای اینکه بتونه پاسخ بده به تحدی قرآن رو از او سلب کرده، که حالا باز این دوتا تفسیر داره. آیا قبل از قرآن هرگز به بشر نداده؟ اگه این باشه که دیگه صرفه نیست، همون باز اعجاز قرآن ذاتیه به خاطر ویژگی های خاصه، به خاطر اینکه ریشه در علم الهی داره که بشر نداره، این باش مشکلی نداریم. اگه حتی اسمش هم صرفه بذارم از نظر ما، چون اعجاز از ذات قرآن بیرون نمیبره، از قرآن نفی نمیکنه، باز میتونه درست باشه. اما اون چیزی که معمولا در نظریه صرفه مطرح میشه و سید مرتضی به اون اعتقاد داره اینه که بعد از در واقع نزول قرآن، بعد از نزول آیات تحدی، این علوم از مخالفان قرآن سلب شد. مثلا زبانشون الکن شد،
یعنی فصاحتشون ضعف پیدا کرد. توانمندی قرآن آوردن رو در نهاد بشریت گذاشته بود، ولی بعد از که قرآن اومد، اومد از بین اونایی که چیز بودن گرفت،
هر کی که می‌خواست داره، مخالفی که می‌خواست این کارو بکنه، این توانمندی و مهارت رو ازش سلب.
چرا نگیم آیه قرآن داره به این اشاره میکنه که من به بشر یه توانایی دادم. ببینید الان مثلا من به عنوان بشر توانایی دارم 70 کیلو 60 کیلو 50 کیلو 100 کیلو بار رو بلند کنم، از اون به بعدش ندارم.
بله
این مخایر بشریت من که نیستش که.
خیلی
عقل منم یه محدوده ای داره، خیلی زیاده عقل انسان میتونه رو اصلا خیلی خیلی، ولی به خدا دیگه نمیرسه و با خدا قابل مقایسه اصلا نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. از خدا بیایم پایین تر، حتی عقل بشری با وحی هم قابل مقایسه نیست. میتونه وحی رو عاقلانه بفهمه که یه چیزیه که بس ازش تبعیت کنه، ولی میشه اون وجه تفاوت پیامبر مکرم اسلام با بقیه، از این جهت که بشره مثل بقیه آدم عاقلیه، فلان باهوش توانه، ولی به معنی که به وحی رسید، یعنی به اون منشأی رسید که خدایی که 1000 میلیارد سال قبل بوده و 1000 میلیارد سال بعدم هست، و حالا من عدد چون ندارم اینطوری میگم، و علم اونجا رو هم داره، پس چون حضرت رسول به اون منشأ وحی وصله، پس الان اون علمو داره، که شاید حالا به درد بحث جلسه قبل بعدمون هم بخوره که با دکتر طالب پور می‌خوام صحبت بکنم در همین زمینه که بس علم قرآن با هیچ قابل مقایسه نیست. اما حرف اینه، خب چه اشکال داره که ما نگیم از روز اول جزء توانایی‌هایی که خدا به بشر نداده این مثل علم غیب، این است که نتواند مثل قرآن رو بیاد. و آیه داره به این اشاره میکنه، شما هر کی دیگه بیارید، هر شاهدی، هر ظهیری، هر کسی دیگه بیاد شما رو کمک کنه، نمیتونید مثل قرآن.
چرا؟ نکته همینجاست که اینا قبول ندارن که قرآن یه پدیده خارج از توان بشره، اعجاز ذاتی قرآن رو قبول ندارن. برای همه میگن نیازمند یک حمایت خارجی بوده، اون هم اراده خدا بوده که نذاره مثلش رو بیاره، چون اونها پیش فرضشون اینه که جنب در واقع مثلیت قرآن فقط از جنبه ادبیه، و اونا از جنبه ادبی یه چیز فوق بشری نمیدیدن قرآن رو.
خب ما در مورد حفظ قرآن که از بین نره شاید بتونیم سرفره بپرد. من از قصد اینطور چالش میکنم، چون من ممکنه اینو چیزا بشه که به ذهن مستمعین برسه، وگرنه کارشناسی برنامه زحمتش با شما و آقای دکتره. ببینید مثلا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون قرآن رو نازل کردیم، این ذکر رو اگر ذکر رو یعنی قرآن بگیریم دیگه، و ما خودمونم حتما انا له لحافظون، حتما محافظتش میکن. مثلا بگیم اصلا خداوند یه کاری میکنه یه جوری آیاتش رو آورده که بعضی در صدد مثلا ردش نباشن، آیات رو یه جور بتونن به بهانه توجیه کنن و در صدد حد به قرآن نه. این حالا شاید بیم صرفه،
حتی اینجا هم موافق نیست.
مثال میگم، مثال عرض میکنم،
چون ببینید یه مثال من حالا شبیه مثال شما بگم. خداوند به مادر موسی وعده داد که من فرزند تو رو حفظ میکنم، انا رادوه الک و جاعلهم من المرسلین، ولی اون رو نیامد با یک مکانیزم های معجزه آسا حفظ کنه، به مادر موسی الهام کرد.
همون صرفه مگه این نمیشه؟
الان صرفه مگه... مکانیزم معجزه آساست، میگه که میاد قهرن جلو ارادهشو میگیره،
نه دیگه ناخود قهرن علمشو میگیره، بندازه تو ذهن، بگیم انداخت تو دل زن زن فرعون،
زن که... مادر حضرت موسی. آها اول آره. مادر حضرت موسی که رو بنداز
اون که وحیش کرد او حینا الی ام موسی ان ارضعی
و اخفت علیه فلقی
فلیم. اما خود خدا خب به دل زن فرعون انداخت اینو بگیریمش، ممکنه که
کاملا طبیعی باشه،
همه پسرا رو سر می‌بریدن، همه پسرا رو سر می‌بریدن اون ایام ذبح می‌کردن،
ولی خب این طبیعت، این طبیعت به خودش دیده که بعضیا دلنشینن. ولی این که شما بیایید اراده یکی از رو سلب کنید یا علومش رو مخصوصا بگیرید، یعنی این که این مثلا تا حالا یه فصیح ادیب بود یه دفعه احساس کنه که اصلا نمیتونه قلم دست بگیره، نمیتونه در مورد
پیغمبر خودمونم به صورت البته اجرا نشده ولی وعده‌اش داده شده، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا که گفته شده، جای دیگه میفرماید که سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الله، تو برات خونده میشه فراموش نمیکنی مگر اینکه خدا بخواد، که البته ما میگیم خدا هیچ وقت نخواسته و از ذهن ایشون نرفته.
بله.
اما خدا این وعده رو داده که اگه من بخوام،
که اینطور هم باشه ما هیچ گزارشی نداریم از اینکه واقعا یه عرب فصیحی بیاد بگه که من اومدم بگم اما نمیدونم چرا ناتوان شدم، مثلا باید یه زیاد کم هم نبودن کسی، در حالی که خلافش هم گزارش داریم، کسایی که اومدن در جلسات پیش بحث شد، مثالهاش گفته شد، آیه دکتر موحد مطرح کردن، بله. که اومدن در مقام مقابله که تلاش بکنن چیزی شبیه قرآن بگن و ابراز ناتوانی
از اون داستان کردن. که خیلی اومدن بگن بعد دیدن نمیتونن بگن، بعد رفتن آخرش به این نتیجه رسیدن که ما بگیم پس این سحره، بگیم جادوه، یعنی اومدن بگن بعد اقرار کردن که نمیشه، گفتن پس بریم سحر و جادوش کنیم.
بله.
اونو چجوری توضیح بدیم؟
خب اینم باز نشون دهنده اون اثرگذاری، متوجه نشدم میشه تکرار
شما فرمودید که کسی نیومده اقرار کنه که نتونستم.
بله.
خب
بعد اتهام سحر رو مطرح آره. کرده. خب این خودش یعنی خارق العادگی قرآن، یعنی اینکه یه چیزی از جنس اون خارق العاده،
از جنس اون صحبتتون من عرض میکنم که فرمودید که ما
بس بکنم مقدار چیز شده اون دور شده از صرفه.
بله درسته. نه اتفاقا ببینید آقای دکتر، چون صرفه یه موضوع جدیدیه برای مستمعین ما، همه جا صرفه مطرح نشده، ما صرفه رو که بحث کردن گفتن آقا میگن صرفه اینه، درست شد که صرفه اینه که میان ذهن افراد رو،
صرفه یعنی اعجاز مربوط به قرآن نیست، اعجاز مربوط به خارج قرآنه، این چالش اصلی که ما به صرفه داریم.
درست شد، درسته. این صرفه رو آوردن برای چی؟ برای اینکه تحدی رو به نوعی تایید کنن دیگه.
بله، این که
اعجاز رو
موافقین تحدی قرآن، اعجاز تحدی قرآن صرفه رو مطرح کردن، درست شد. ما حرفمون
همشون نه، یه عده‌ای که قائل بودن که، یعنی نه اینکه قائل باشن و اینو به رسمیت اعلام کرده باشن به صراحت، بلکه انگار در ذهنشون اینطور بوده که مثل قرآن میشه آورد ولی خدا جلوی افرادو میگیره که نمیذارن مثل قرآن بیارن، پس قرآن خودش معجزه نیست، بلکه اینکه خدا جلوش رو گرفته باعث اعجاز اینها شده، باعث عجز اینها شده. این یک نوع مثلا نقیصه نعوذ بالله خود قرآن، که قرآن خودش در حد اعجاز نیست، قرآن خودش کتابی نیست.
من دارم همین عرض میکنم دیگه، من میگم من اینو به این دلیل قبول نمیکنم، به خاطر اینکه این صرفه ادعای خارجی است، اینو آوردن که بگن پس قرآن با استناد به صرفه، این توضیحی که شما میفهمید که قرآن خودش اعجاز نیست. اون وقت یعنی این رو به این معنا سید مرتضی به این معنا فرمایش کرده که بگی پس قرآن اعجاز نیست.
جملهشون دقیقاً همینه. خب. که ایشون عرب بودن. به چه دلیل ما توان نمیدونه از اینکه مثل صبر قصار
قرآن. نفر سید مرتضی نبودن.
خب. نه اولین نفر خب نظام بوده که رهبر معتزلیان بوده، خب تو اون قرون سه که تازه علم کلام شکل گرفته بوده و مبحث اعجاز قرآن شکل گرفته بوده، شاید اصلا صحبت از اینه که اولین وجه اعجازی که گفته شده صرف است، چون اولین در واقع نگاه به قرآن نگاه بوده که به عنوان متن ادبی فاخر بوده و اینها تصورشون این بوده که واقعا غیر ممکن نیست.
در واقع در این حال که معتزلی بوده نگاه اشعری کرده، خواست خدا این بوده که اینطوری بشه، یه جورایی انگار اشعری نگاه کرده به این موضوع در این حالی که معتزلی بوده
و خب بعد پیروانی پیدا کرده.
خب خیلی ممنون، یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، بیایم و ایشالا ادامه بدیم.
قد بلغت و قد اوضحت فحوى القرآن قرآنی و سغى الابلاغ الى الدنيا في كل زمان زماني ما وانيت ولا عابيت في كل تفاني قد بینت بما کلفت بخیری بیانی.
خب میخوایم که یه نقدی یه ذره مضاعف به اونچه که بیان شد رو از آقای دکتر علیزاده طالب‌پور بشنویم. در خدمت هستم آقای دکتر.
بله ببینین، ظاهر قرآن خب حجته، تو اصول فقه مشخصه که ظاهر قرآن حجته. الان به ظاهر نگاه کنین، خداوند به صورت جدی از در واقع مخاطبین خودش و از مخاطبین قرآن خواسته که اگه شک دارین این یک سوره مثل قرآن بیارین، بازی که نیست، یه چیز واقعیه. این قضیه
سر به طور واقعی، یعنی اگر تونستن بیارن نتیجه چی میشه؟
خب به خاطر اینکه مطمئنیم نمیتونن بیارن.
نه نه فرض کنیم، فرض دیگه.
خب فرض اگه تونستن مثل قرآن بیارن، از این راه نمیتونیم ما حقانیت قرآن،
حجیت قرآن دیگه زیر سوال میره. اینه. یعنی من میتونم دیگه
استدلال الهیه دیگه،
من میتونم با مثلا چند مرحله که برم جلوتر اصلا از دین برگردم، میگم خود قرآن اینو گفته بود، پس این کتاب آسمانی نیست، پس این دین آسمانی نیست، من دیگه مسلمان نیستم.
نه ببین، از دین نمیتونیم برگردیم، ولی استدلال تو اون فلوچارتی هم که ما تو اون روشمون کشیدیم همینه که اگر آیه قرآن میفرمایه ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگه شک دارین یه سوره مثل قرآن بیارین. این یکی ممکن سوال کنه اصلا این چه استدلالیه؟ اگه شک دارین خب من براتون شکتون رو برطرف میکنم، توضیح میدم محتوایی که گفتم. مثلا اگه گفتم جهاد کنیم به این دلیله، اگه گفتم روزه بگیریم به این دلیله، اگه گفتم مثلا نماز بخونیم به این دلیله، اگه گفتم به هم خدمت کنیم انفاق کنیم به این دلیله، چرا فرمونده ببین یه سوره مثل قرآن بیاریم؟ این چه استدلالی هست برای اون مسئله؟ خودش این سوال،
شاید بس به این سوال جواب بدیم های دکتر که فهم کنتون فی ریبن فی چی، فی چه چیزی مما نزلنا، در الهی بودنش نه در محتواش.
خب همون در الهی بودنش،
اون وقتی اون که به جایی که بیا توضیح بده چرا من جهاد گفتم چرا گفتم، مثلا موضوعیت نداره. این که به هر جهت من هر چی گفتم یا نگفتم، آیا خدا گفته یا نگفته، تو این اگه شک دارید برید نیستش بیارید.
دقیقاً مسئله همینه، در این که الهی هست، برای همین فرمودن که خب بریم مثل قرآن بیارین، چون خداوند میدونه و قرآن در یک حدیه که هیچ شخصی نمیتونه مثل قرآن بیاره. وقتی به این نتیجه برسیم و ما این رو بررسی کنیم، به این نتیجه برسیم که بشر و امثال بشر نمیتونن مثل قرآن بیارن، معناش اینه که این قرآن یه قدرت خارج از قدرت بشر و جن و انس و اینها قرآن رو ساخته و در تردیف قرآن نقش داشته. بنابراین این مسئله ای که شما فرمودین که حالا اگه تونست بیاره، یه فرض محالی نیست، یه فرضیه که فرضش محال نیست، میشه آدم فرض بکنه. بله. که احیانا اگر فرض کنیم ما یک ترازوی رو درست کردیم، یک سیستمی رو طراحی کردیم که میتونه متون رو تو جنبه‌های مختلف با هم مقایسه کنه.
بله.
و حالا مقایسه کردیم دیدیم که مثلا برابره یا نعوذ بالله مثلا بهتره.
بله.
خب در این صورت میتونیم بگیم که چند تا حرف میتونیم بزنیم، یا اینکه بگیم سیستم ما سیستم ناقصی باید کامل تر بشه، چون مثلیتی که داریم توضیح میدیم مثلیت باید تمام ابعاد قرآن رو تمام ابعاد متن در بر بگیره و هر چی شناخت ما بهتر بشه بهتر میتونیم ترازو رو طراحی کنیم.
جسارت میکنم واسه حرف شما. ببینید وقتی ما میگیم مثلیت، اگر یه چیزی در همه چیز مثل اون یکی بود که احتمالاً دیگه میشه عینیت. من اون سوال اول جلسه که خانم دکتر کردم به خاطر همین بود. اگر یه چیزی در همه چیز مثل دیگری بود که این دیگه خود اونه دیگه، اگر نه در یه سری ویژگی‌های خاص، یه دونه دو تا سه تا پنج تا هفت تا شاخصه بود، این خب میشه مثلیت. حالا اگه یه کسی آورد یک کتابی رو که نه در تمام شاخصه ها یعنی هم اجازه ادبی، هم علم غیب، هم علم، هم بلکه در یه چیزی، در دو تا چیز اومد. اون وقت این کلمه مثلیت آیا بهش بار نمیشه؟
و بعد
خب اینو چیکار کنیم؟ اگر شد
برای همین علامه طباطبایی در کتاب المیزان تصریح کردن که در قرآن در تمام ابعادش معجزه، در تک تک ابعادش معجزه است. یعنی در هر کدوم از ابعاد اگر بشر بتونه بیاره یه چیزی مثل قرآن، در واقع پاسخ به تحدی رو داده،
از حجیت افتاده اون تحدیه،
اون این روش استدلال از حجیت میفته. ولی مسئله اینه که اون مثلیتی که فرمودیم مثلا در اعجاز علمی، خب فرض کنین ما تو قرآن یه گزاره داریم راجع به حرکت کوها، خب یه کسی دیگه حرکت یه موضوع دیگه میاد راجع به مثلا باروری ابرها، خب این دوتا مثل همن، این دوتا مثل همن ولی عین هم نیستن. این از جهت این که هر دوتاشون در واقع مطلبی رو دارن بیان میکنن که صریح متن و خارج از در واقع ظرف علمی چهاردهم پیشه و مطلبی هم هست که درست، مطلب علمیه که بعداً کشف میشه درست، فکت شکی درش نیست.
من جسارت میکنم به حضرشون، فرمودید که خارج از ظرفیت علمی 14 قرن پیشه.
بله
درست، من 100% موافقم. ولی خانم دکتر فرمودند و آیم فرمودند که شما تا قیامت دیگه نمیتونید مثلش بیارید. اگر امروز بیارن یه چیزی که در محدوده ظرفیت علمی امروز باشه، بله از 14 قرن قبلی جلوتره، ولی حالا دیگه میتونه مثل اونو بگه. اون وقت چه جوابی شما فرمودید؟ در هیچ زمانی، در هیچ زمانی.
الان اگه کسی مطلب علمی بیاره، باید در ظرف علمی الان نباشه تا بشه معجزه. باید الان مثلا یه مطلب بیاره که 200 سال دیگه بهش برسن، و یعنی این که معجزه نیست.
آقای دکتر اگه من یه چیز بیارم که باز بهش نرسن، 200 سال دیگه برسن، اون وقت کسی الان اصلا از من قبول نمیکنه من مثل قرآن آوردم. ممکنه 200 سال دیگه بیام بپذیرم.
ممکنه که کتاب ژول ورن رو بیاره، بگه تو این تخیلات علمی خودش کلی پیشگویی علمی وجود داره.
بله. عرضم مثلا اینه،
فراتر از ظرف خودشه. الان نمیتونیم بیاریم. خب ولی از کتابی که 200 سال دیگه بشری که بعد از قرآن و الان انقدر ازش گذشته که بگیم که حرفای علمی زده که از ظرف زمانه خودش خارج بوده.
بله. درسته، مثل ژول ورن زمانی که رادیو نبوده تلویزیون رو پیش بینی کرده.
بله
درست شد. حالا این تکلیف اون چی میشه با این مقدماتی که
همین تکلیف میشه تو همون روش ارزیابی که ما داریم اینو سنجیده میشن، مقایسه میشه،
پس باز منتظر روش
میشه بهش امتیاز داد. بله
درسته،
یعنی امتیاز میگیره، ممکنه بگیره امتیازاتی.
خیلی خوب، ببینیم چقدر فرصت داریم که میتونیم بریم جلو یا وایسیم برای جلسه بعد و روش ارزیابی رو بهش بپردازیم.
اینجا رادیو قرآن، راز ماندگاری.
خانم روحانی، من میخواستم که اگر زحمت بکشید در حد 2-3 دقیقه بحثای امروز رو جمع بندی کنیم، برسونیم سر بحث روش ارزیابی و از مستمعینمون خواهش کنیم که ان شاءالله جلسه بعد با ما باشن و همچنین از شما و آقای دکتر طالب‌پور برای جلسه بعد.
بله، عرض کنم که ما در واقع به این شبه پرداختیم امروز که اگر قرآن میگه که مثل من بیارید، اگر نتونستید من یک کتاب الهی هستم، و اگر تونستید من در این مبارزه شکست خوردم و تسلیم هستم و دیگه نمیتونم ادعای الهی بودن بکنم، این شبهه وارده که چون ابهام وجود داره در این مثل بودن و ما نمیدونیم از چه جهتی، قابل ارزیابی هم نیست. اگه کسی کتابی بیاره و ادعا کنه مثل قرآن، ما میتونیم به هر بهانه‌ای رد بکنیم ادعای او رو، بگیم نه این مثل از این جهت قرآن نگفته، یه جهت دیگه گفته. و از طرفی هم این یکی از صحبت‌های مهمی که به نظرم امروز شد، تفسیر علامه طباطبایی نسبت به این آیات هست که می‌فهمد این مثلیت از هر جهتی که تفاضل پذیر باشه، فضیلت در واقع حساب بشه، اگر کسی اثری بیاره و از اون جنبه قرآن در واقع برتر باشه، باز الهی بودن قرآن ثابت میشه. یعنی از هر جهت مثل قرآن نباید وجود داشته باشه. خب ما در واقع وقتی که میایم که وجوه اجازه که تا الان مطرح شده و دانشمندان مطرح میکنن رو میبینیم که ناتوان بودن از اینکه به طور قاطع اثبات بکنن که قرآن برتره تو این زمینه، که حتی این ضعفشون در اثبات اجازه ادبی قرآن باعث شده که پناه ببرن به یه نظریه‌ای که در واقع یه مقدار غیر منطقی هست به عنوان نظریه صرفه، که خب حالا نقدهاشو گفتیم. البته من فکر میکنم که انشالله در جلسه بعد خوبه که قبل از اینکه وارد اون روش بشیم و اون در واقع ترازوی که آقای دکتر ازش صحبت میکنن و ارزیابی میکنه مثلیت ها رو، چند نمونه دیگه از وجوه اجازی که علما اومدن و بهش پرداختن و سعی کردن براش، اونها هم واقعا چون دغدغه شون این بوده که ترازو بدن، ببینیم که آیا موفق شدن این کارو بکنن، آیا موفق شدن به این شبهه پاسخ بدن یا خیر.
خیلی ممنون و متشکر، تشکر میکنم از دو کارشناس گرانقدرمون، آقای دکتر طالب‌پور مؤسس بزرگوار پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و همچنین سرکار خانم دکتر روحانی مشهدی، ایشون هم استاد پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم در دانشگاه شهید بهشتی هستند، از همه همراهان و شنوندگان گرانقدرمون که ما رو شنیدند و دقت کردن هم تشکر میکنیم. خواهش میکنیم حتما جلسه بعد هم با همین موضوع و همین پیشنهاد که خانم دکتر مطرح کردن در خدمتتون باشیم و از ادامه همین بحث با شما ادامه بدیم. خدا نگهدار و التماس دعا.
و معجزت الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القرون إنا نحن نحيي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
سبح رب در لحظه های عرفانی راز و نیاز با معبود، در مهمانی پرشکوه الهی، خدا را عاشقانه صدا می کنیم در برنامه صدای نیایش. لحظه های افطار در ایام ماه مبارک رمضان، از رادیو قرآن صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، با شما مهمان خدا.